ساعت 16 در تهران، 13:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. علی لاریجانی در عراق با آیت الله سیستانی دیدار کرد. اگزیم بانک هند یک خط اعتباری 150 میلیون دلاری برای خرید کالاهای هندی به ایران اختصاص داد. عفو بین الملل میگوید گروه خلافت اسلامی در عراق زنان ایزدی را مورد خشونت جنسی قرار داده است. با سلام به شما شنوندگان عزیز این ساعت رادیو فردا، من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری. ابتدا با مشروع چند خبر. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با آیت الله سیستانی در نجف دیدار و گفتگو کرد. به گزارش های خبرگزاری ایسنا، وی گفت با آیت الله سیستانی درباره مسائل مختلف از جمله موضوع تروریست ها در منطقه سوریه، عراق و دیگر نقاط صحبت کرده است. علی لاریجانی همچنین گفت گسترش روابط تجاری با عراق یکی از اقداماتی است که ایران آن را پیگیری می‌کند و این مسئله نیز برای آیت الله سیستانی توضیح داده شده است. او در عراق با رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق نیز دیدار خواهد کرد. در رابطه با این خبر، ما همین الان ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه رو روی خط ارتباطی استودیوی خبر رادیو فردا داریم. من به تو سلام میکنم ایلیا، و اگر صدای من رو داری، درباره خبری که الان خوندم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عراق سفر کرده و با چند تن از مقامهای عراقی دیدار کرده و قرار هست دیدارهایی انجام بشه، درباره جزئیات این دیدارها اگر تو اطلاعاتی داری برای ما بگو.
بله مهتاب، سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. دیدار آقای لاریجانی با آیت الله سیستانی در حقیقت در ابتدای ورودش به عراق صورت گرفته. اولین دیدار هست و قرار هست همینطور که گفتی با مقام‌های دیگه دیدار کنه. بعد از سفرش به سوریه و لبنان به عراق میره آقای لاریجانی. اینطور که خود آقای لاریجانی در کنفرانس خبری گفت، آیت الله سیستانی تأکید کرد که باید همه تلاش‌ها و همه نیروها برای مبارزه با تندروی در منطقه بسیج بشن. ابراز نگرانی کرده از اوضاعی که موجود است و ابراز خوشنودی کرده از تلاشایی که داره صورت میگیره. با این حال خواسته تلاشای بیشتری در این زمینه صورت بگیره. آقای لاریجانی گفته که نتایج سفر خودش به سوریه و لبنان رو در اختیار آقای سیستانی قرار داد و همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران تمام توان خودش رو برای به نتیجه رسیدن این اهداف مشترک به کار خواهد بست.
ایلیا، از طرف دیگه خبرها حاکی است که درگیری‌ها در سنجار و الانبار عراق در جریان هست. آخرین وضعیت این مناطق رو برای ما توضیح بده.
در شهر سنجار نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق به همراه شبه نظامیان ایزدی که آموزش داده شدن برای دفاع از ایزدی‌ها و همچنین دفاع از مردم خودشون، تونستن محاصره چندین محله در داخل شهر سنجار رو که توسط گروه داعش محاصره شده بودن بشکنن و بخش‌های بیشتری از شهر سنجار رو تونستن بازپس بگیرن از شبه نظامیان داعش. اما در الانبار امروز وضعیت به گونه دیگر هست و در نزدیکی های شهر رمادی، اگر از شهر هیت بریم به سمت شهر رمادی و منطقه عین الاسد، نزدیکی پایگاه عین الاسد که یک پایگاه نظامی مهم در منطقه البغدادی هست، شبه نظامیان داعش پیشروی هایی داشتن. این پیشروی ها همراه شده با پیشروی هاشون در شهر بیجی که نیروهای دولتی عراق روز گذشته مجبور شدن به جنوب این شهر عقب نشینی کنند.
ایلیا، همزمان با این خبرهایی که گفتی، اردن اعلام کرده که قرار هست آموزش نظامی برگزار کنه برای نیروهای نظامی عراقی برای اینکه بتونن مقابله کنن با گروه خلافت اسلامی. تو درباره این خبر جزئیات بیشتری میدونی؟
مهتاب، آموزش اردن به نیروهای عراقی به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش به نیروهای دولتی عراق اختصاص داده میشه و یک بخش به عشایر سنی در استان الانبار. اما در مورد آموزش نیروهای نظامی عراق خالد العبیدی وزیر دفاع عراق در اردن حضور داره و بعد از دیدار با پادشاه اردن گفته که قول داده شده که از چند هفته دیگه استقبال بشه از اولین واحدهای ارتش عراق برای اینکه در اردن آموزش ببینن. همچنین انبارهای اسلحه اردن باز هست برای ارتش عراق برای اینکه بتونن تسلیحاتی که نیاز دارن برای مقابله با داعش رو ازش استفاده کنن، از انبارهای اسلحه و مهمات در اردن. اما بخش دیگه که مربوط با عشایر هست، خب اردن از مدت‌ها پیش روابط خوبی با عشایر استان الانبار داشتن، استان الانبار هم مرز هست با اردن و اینکه حضور داعش در این استان و تصرف بخش مهمی از مسیر بین بغداد تا اردن در دست گروه داعش هست، خودش باعث نگرانی‌های امنیتی برای اردن هست. از همین رو عشایر کنفرانسی در شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان برگزار کردند و در مورد کمک‌های اردن صحبت کردند و قرار هست یک گروهی تشکیل بدن، گروهی با نام گارد ملی برای حفاظت از منطقه خودشون در برابر داعش.
ممنونم از تو ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که درباره اخبار عراق ما رو در جریان جزئیات بیشتری قرار داد. و این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر. اگزیم بانک هند یک خط اعتباری 150 میلیون دلاری به ایران اختصاص داد که به گزارش خبرگزاری ایرنا یکی از شروط این خط اعتباری استفاده از کالاهای هندی است. غلامرضا انصاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند به خبرگزاری ایرنا گفت این خط اعتباری میتواند در بخش‌های فولاد، ریل راه آهن، معادن و تولید کودهای شیمیایی که از نقاط قوت اقتصاد هند است استفاده شود. موافقتنامه این خط اعتباری امروز بین نمایندگان بانک‌های خصوصی ایران و اگزیم بانک هند در دهلی امضا شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تازه اعلام کرد که در تابستان گذشته زنان ایزدی در عراق از سوی مردان عضو گروه خلافت اسلامی مورد تجاوز و دیگر اعمال خشونت‌آمیز جنسی قرار گرفتند. این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده بر پایه مصاحبه‌هایی است که با بیش از 40 تن از اسرای پیشین ایزدی انجام گرفته است. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی حدود 3 ماه پیش با تصرف شهر سنجار در عراق هزاران نفر از اعضای اقلیت مذهبی ایزدی را به اسارت گرفتند. این سازمان که مقر آن در لندن است میگوید اسیران زن از جمله دختران بین سنین 10 تا 12 سال با شکنجه، تجاوز و ازدواج اجباری مواجه بودند. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه توافق کردند که درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی به رایزنی بپردازند. به رغم مخالفت روسیه و چین، برای نخستین بار وضعیت حقوق بشر در یک کشور موضوع بحث در شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل هم به تازگی کره شمالی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داد. و روز دوشنبه بیش از 17,000 نفر در شهر درستن آلمان در اعتراض به آنچه اسلامی شدن غرب می‌خوانند دست به تظاهرات زدند. در هفته‌های اخیر جنبش موسوم به اروپاییان وطن پرست مخالف اسلامی شدن غرب پگیدا هر دوشنبه در شهر درستن در شرق آلمان به تظاهرات پرداختند. شمار زیادی از طرفداران این جنبش خود را وطن پرستانی معرفی می‌کنند که نسبت به آنچه تضعیف فرهنگ و سنت‌های مسیحی می‌خوانند ابراز نگرانی می‌کنند. و دادستان شهر دیژون در فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد شخصی که با خودروی خود گروهی از عابران را زیر گرفت دچار اختلالات حاد روانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این شخص سابقه طولانی بیماری حاد روانی دارد، به طوری که از سال 2001 میلادی تا کنون 157 بار بستری شده است. حسین قویمی در گفتگو با جلیل روشندل تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولین نای شرقی در آمریکا از اون پرسد که آیا حملات این اسلامگرایان که به گرگ‌های تنها موسومند نشانه آغاز اقدامات هواداران گروه خلافت اسلامی در غرب است؟ جلیل روشندل:
یکی مسئله گرگ‌های تنهاست و یکی مسئله طرفداران دولت اسلامی. گرگ‌های تنها بیشتر در مورد افرادی گفته میشه که شاید واقعا یک مقداری انگیزه های روانی دارن برای قضیه شون، اقدامی که میکنن اقدام تروریستیه و خیلی مواقع همین گرگای تنها وقتی به سابقه شون نگاه میکنی میبینید که در یک مقطعی اینها مذهبشون رو عوض کردن، مثلا در این مواردی که اخیرا میبینیم به اسلام گرویدن. اما چرا تنها گفته میشه به اینها؟ برای اینکه اینها قادر نبودن در یک ارتباط سازمانی با گروه های تندروی اسلامی وارد مبادلاتی بشن و ارتباطاتی برقرار بکنن، در نتیجه روی انگیزه های شخصی و اون چیزی که خودشون برداشت میکنن از متونی که خوندن یا بهشون داده شده یا در دورانی که تغییر مذهب دادن در ذهنشون بوده، در میشه منفردن اقدام میکنن. به این دلیل گفته میشه گرگای تنها.
برخی میگن که این گونه مهاجمان غالبا دچار بیماری های روانی هستن و به همین خاطر دست به این گونه حملات میزنن و ربطی هم به جهادگرایی اسلامی ندارن. اما این فریادهای الله اکبر اونها رو چگونه میشه توجیه کرد؟
اتفاقا اون فریادهای الله اکبر نشون میده که پشت سر این قضیه یک انگیزه قوی مذهبی وجود داره و متاسفانه باید بگیم که بعضی از تفاسیری که از اسلام میشه، تفاسیری که از متون قرآنی میشه، به این مهاجم این تصور دست میده که در اون لحظه یک مأموریت مذهبی داره که یک چیزی رو در دنیا تغییر بده. من بخوام جمع‌بندی بکنم از این قضیه، این هستش که وقتی یک کسی از یک دینی به یک دین دیگه برمیگرده، معمولا خیلی احساسات شدیدتری نسبت به اون دین جدید داره. اون آموزهای جدید هست، ما باید دنبال تأثیر آموزهای جدید بگردیم، نه دنبال اینکه این آقا در گذشته یک نابسامانی روانی داشته، دو روزم در بیمارستان یا تیمارستان خوابیده. اون نابسامانی روانیش هم خودش ناشی از عدم توفیق در انطباقش به در جامعه غربی بوده، در عدم توفیقش در رسیدن به چیزهایی که میبینه دور و بریاش بهش رسیدن و این نتونسته تطبیق بده خودش با جامعه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگوی با روزنامه فاینانشال تایمز گفته که دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با گروه 5+1 در صورتی که حقوق ایران نقض نشود امکان پذیر است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرین آسمی.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز 17 دسامبر 26 آذر ماه در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که اگر توافق هسته‌ای با گروه 5+1 صورت نگیرد ما نخواهیم مرد و اگر هم موفقیتی در این زمینه حاصل شود به بهشت نخواهیم رفت. با این حال آقای شمخانی گفته که ایران تلاش می‌کند درهای گفتگو را در حصول توافق با غرب که تعهدات قبلی خیش را نقض کرده همچنان حفظ کند. آقای شمخانی اشاره به این تعهدات نقض شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به این سوال که آیا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی واقعا خواستار توافق هسته ای است گفته اگر او به دنبال بهانه برای پایان دادن به مذاکرات بود در طول یک سال و نیم مذاکرات زمان کافی را برای این کار داشت. ایران و گروه 5+1 سوم آذر ماه و بعد از آن که موفق به دستیابی به توافقی جامع نشدند موافقت کردند مذاکرات را تا 9 تیر ماه تمدید کنند. علی شمخانی که در تهران و در دفتر کارش با روزنامه فاینانشال تایمز گفتگو می‌کرد همچنین گفت مذاکرات ایران و آمریکا صرفاً بر سر مسئله هسته‌ای ایران است و موضوعات دیگر را در بر نمی‌گیرد. آقای شمخانی همچنین گفت ایران و آمریکا در زمینه عراق با هم همکاری ندارند. او گفت اگر ایران در پی دادن مشاوره نظامی به ارتش عراق برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش باشد، دولت عراق را مطلع می‌کند و اگر آمریکا در آن عملیات دخیل باشد، تهران در آن دخالتی نمی‌کند. آمریکا پیشتر هر گونه همکاری با ایران را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش رد کرده بود. آقای شمخانی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز همچنین خبر حملات هوایی ایران در عراق را پروپاگاندا خوانده و گفته نیازی به حمله هوایی از سوی ایران نیست، چون اولا عراق دارای جت‌های جنگنده است و دوم اینکه گروه خلافت اسلامی دارای یک خط دفاعی نیست که هدف حمله هوایی قرار بگیرد. در اواسط آذر ماه هم یک مقام وزارت خارجه ایران که نخواسته بود نامش فاش شود به خبرگزاری ایرنا گفته بود که ایران به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق حمله هوایی نکرده است. پیش از آن روزنامه بریتانیای گاردین گزارش داده بود که ابراهیم رحیم‌پور معاون وزارت خارجه ایران حمله هواپیماهای جمهوری اسلامی به گروه خلافت اسلامی در عراق را تایید کرده.
همراه ما بمانید تا 15 دقیقه.